به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر یاران همراه، امروز دوشنبه 24 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 30 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 16 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سیمای زن است. این را هم خواهد شنید. یاران همراه، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اوزای غزه محور دیدار سفیران ایران و فلسطین در تاجیکستان. وزیر دفاع ایران به تاجیکستان سفر می کند. و افزایش دریافت درخواست گواهینامه آموزش های فنی و حرفه‌ای در تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیر هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در دیدار سفیران ایران و فلسطین در تاجیکستان آخرین وضعیت غزه و دیگر مناطق اشغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با لو عیسی سفیر فلسطین در این کشور در مورد آخرین وضعیت غزه و دیگر مناطق اشغالی تبادل نظر انجام گرفت. حقیقیان ضمن اشاره به حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین بر لزوم تلاش های کشور های اسلامی برای متوقف کردن جنایات جنگی و وحشیانه رژیم صهیونیستی و رفع محاصره غزه تأکید کرد. سفیر فلسطین نیز با قدردانی از پشتیبانی همیشگی جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین با برشمردن جنایات رژیم صهیونیستی حفظ وحدت و یکپارچگی مردم فلسطین را ضروری دانست و از عدم واکنش های جدی دولت ها و سازمان های بین المللی نسبت به فاجعه که در این رژیم در حال ارتکاب است ابراز تأسف کرد. جنرال آشتینیان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فردا به تاجیکستان سفر میکند. جنرال محمد رضا آشتینیان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فردا سه‌شنبه در صدر یک هیئت بلندپایه به تاجیکستان سفر میکند. دیدار با وزیر دفاع و رئیس جمهور تاجیکستان، رایزنی پیرامون مسائل امنیتی و دفاعی دو کشور و پیگیری قراردادهای دفاعی دو کشور از اهداف سفر جنرال آشتینیانی به تاجیکستان است. گفتنی است که در راستای همکاری‌های دفاعی ایران و تاجیکستان، سال گذشته خط تولید پهباد ایرانی ابابیل 2 با حضور جنرال باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تاجیکستان افتتاح شد. تلفات نظامیان صهیونیست در عملیات حزب الله. حزب الله با انتشار تصاویر هدف قرار دادن تانک میرکاوی رژیم صهیونیستی در منطقه هانتیا، اشراف اطلاعاتی و نظامی اش را به نظامیان صهیونیستی برای چندمین بار دیکته کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان تصاویر هدف قرار دادن تانک میرکاوای رژیم صهیونیستی در منطقه هانیتا را منتشر کرد. همچنین حزب الله لبنان 5 پایگاه نظامی و مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در مناطق جلل علم، برکت ریشا، رامیا، المناره و العباد را هدف قرار داد. در این عملیات ها 2 تانک میرکاوا و 1 نفربر رژیم صهیونیستی منهدم و 11 نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند.
2 تانک و 1 نفربر نظامی که دیروز حزب الله منهدم کرد نشان از اشراف آنها به نظامیان صهیونیست دارد. از آنها ممنونیم که پاسخ جنایات صهیونیست ها را می دهند.
نظامیان صهیونیست نیز حوالی پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به یونیفل در جنوب لبنان و تپه اویزه در غرب کفرکلا را که خالی از سکنه است هدف قرار دادند.
یعنی واضح ان الاحتلال الاسرائیلی
واضح است که اشغالگران اسرائیلی در موضع ضعف و سردرگمی هستند. حزب الله دقیق و هوشمندانه نظامیان صهیونیست را هدف قرار می‌دهد، اما آنها یا گلوله باران بی هدف و کور انجام می‌دهند یا خبرنگاران و مردم را به شهادت می‌رسانند.
تحلیلگران سیاسی و نظامی منطقه معتقدند حملات راکتی و موشکی مقاومت به شمال اراضی اشغالی بخش بسیار کوچکی از توان موشکی حزب الله است. روزنامه پورتیراژ رژیم صهیونیستی هم اعتراف کرده حزب الله هوشمندانه در حال مدیریت کردن تحولات منطقه است و اگر حمله زمینی به غزه اتفاق بیفته رژیم صهیونیستی شاهد قدرت نمایی حزب الله در جبهه شمال اراضی اشغالی خواهد بود. حسن عظیم زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل شهرک صهیونیست نشین مطلع جنوب لبنان.
در 9 ماه این سال بیش از 1835 تن ماهی در ختلان پرورش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 301 تن افزایش داشته است. در چارچوب امتیازات ارائه شده از سوی دولت به صنعت ماهیگیری توجه ویژه شد و تعداد حوزه‌های پرورش ماهی به 315 مرکز رسید که 39 مرکز بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در حال حاضر 2,724,000 قطعه ماهی در حوزه‌های مناطق مختلف تاجیکستان پرورش می‌یابد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 562,000 قطعه ماهی بیشتر است. بر اساس تصمیم دولت در مورد شاخصه های فیزیولوژیکی توصیه شده هر نفر از جمعیت تاجیکستان در سال 9 کیلوگرم گوشت ماهی مصرف کند. در حال حاضر بیش از 372 شرکت و حوزهای شیلات با مساحت 2744 هکتار در تاجیکستان وجود دارد. سوغ نیز مهمترین منطقه پرورش ماهی در تاجیکستان است. در حال حاضر 63 حوض پرورش ماهی با مساحت 685 هکتار در منطقه وجود دارد. مقامات بانک ملی تاجیکستان و شویتسریا دیدار و بر گسترش همکاری های دو جانبه اشاره کردند. حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در دیدار توماس جردن رئیس بانک ملی شویتسریا موضوع گسترش بیشتر همکاری های دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در مراکش انجام شد. رئیس کل بانک ملی تاجیکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از همکاری های مفید تأکید کرد که روابط دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی روز به روز در حال توسعه است. توماس جردن رئیس بانک ملی شویتسریا نیز با اشاره به سطح خود از همکاری های دو جانبه آمادگی خود را برای گسترش همکاری بیشتر با آنها از جمله در راستای ثبات سیستم بانکی تاجیکستان اعلام کرد. دیکتاتور رسانه امریکا به نفع رژیم صهیونیستی. بسیاری از مردم امریکا معتقدند که در امریکا به نفع رژیم صهیونیستی دیکتاتور رسانه وجود دارد و واقعیت ها بر اساس منافع این رژیم تحریف می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نگاهی به واکنش ها و برداشت افکار عمومی آمریکا از موضوع غزه با وجود فضاسازی سنگین رسانه‌ای در این کشور که متناسب با منافع رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که رسانه‌های آمریکا در جهت‌دهی به ذهنیت مردم این کشور کمتر از قبل موفق می‌شوند. نمونه‌اش پاسخ‌ها و عکس‌العمل‌های شهروندان نیویورک است در حاشیه تجمع حمایت از فلسطین به سؤال خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز آمریکا.
شما به نوزادان اسرائیلی که سربریده شدن اهمیت نمیدید؟
هیچ نوزادی سربریده نشده. این داستان ساختگی بود. همین الان تصویر لعنتیشو به من نشون بده اگه راست میگی. شما یه مش دروغگوی لعنتی هستین.
اونا نوزادا رو نکشتن. هیچ مدرکی در این باره وجود نداره. نتانیاهو در حال اجرای نقشه و عملیات روانیشه برای اینکه بتونه قتل عام، کشتار و هولوکاست فلسطینی ها رو عملی کنه.
از نگاه بسیاری از مردم آمریکا، رسانه‌های این کشور واقعیت‌های مربوط به فلسطین و حملات و سرکوبگری رژیم صهیونیستی بر ضد آنان را تحریف می‌کند.
من از تحریف رسانه‌ای که به نفع اسرائیل و درباره حمله غافلگیرانه حماس اتفاق افتاده بسیار نگرانم. واقعیتی که رسانه‌های ما نمی‌گویند این است که مردم فلسطین بر اساس همه قوانین حق دارند که در برابر اشغال مقاومت و از همه ابزارهای در دسترس خود استفاده کنند.
در این میان طیفی از سیاستمداران با نفوذ آمریکا به دنبال برخورد جدی با کسانی هستند که در این کشور در مخالفت با رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطین راهپیمایی و تجمع برپا می‌کنند. از جمله مارکو روبیو، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا.
در این هفته افراد زیادی در دانشگاه‌ها و خیابان‌های آمریکا در حمایت از حماس تظاهرات کردند و حمله اونها را جشن گرفتند. باید روادید یا اقامت این افراد را لغو و از آمریکا بیرونشون کنند.
تلاش بر جدیت برای سازماندهی 100 درصدی و یک دست رسانه‌های آمریکا به نفع رژیم صهیونیستی در حدی است که در دو سه روز اخیر تلویزیون MSNBC نیوز آمریکا سه مجری و گزارشگر معروف مسلمان این شبکه رو به خاطر اینکه در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه از این رژیم انتقاد کرده بودند ممنوع تصویر و برکنار کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ماموران گمرک روسیه فقط 1.3% از محموله های تاجیکستان را که وارد روسیه می شود بازرسی می کند و هیچ تأخیری برای ترخیص ماشین های باربری ترانزیتی وجود ندارد. روسلان دویدو سرپرست سرویس گمرک روسیه در این باره خاطر نشان کرد که تأخیر در تحویل کالا ممکن است و بر دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از طریق آن کالا از تاجیکستان وارد روسیه می شود تأثیر بگذارد. دیوید او یادآور شد که روسیه و تاجیکستان مرزی ندارند، بنابر این محموله همیشه از طریق حمل و نقل زمینی از قلمرو کشورهای دیگر عبور میکند. وی همچنین خاطر نشان کرد که موضوع استفاده از سامانه‌های نوباربری برای رادیویی محموله‌ها با همکاری در گمرک تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دیوید او گفت استفاده از سامانه‌های نوباربری این امکان را فراهم میکند که مسیر جابجایی محموله قابل رصد باشد. تأکید مقامات تاجیکستان و کویت بر تقویت روابط در حوزه امنیتی و دفاع. سفیر تاجیکستان در کویت با معاون نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور دیدار و در مورد همکاری های دو کشور در زمینه امنیت و دفاع تبادل نظر کرد. زوبیدالله زوبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت با احمد فهد الحمد السبا معاون نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در مورد همکاری های تاجیکستان و کویت در زمینه های امنیتی و دفاع تبادل نظر صورت گرفت. دو طرف در ادامه این دیدار بر تقویت روابط امنیتی بین تاجیکستان و کویت تاکید کردند. روابط دیپلماتیکی بین تاجیکستان و کویت در 31 مارس سال 1995 برقرار شد. کویت یک از اولین کشورهای در جامعه جهانی بود که استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت. تجمع‌های میلیونی حمایت از مقاومت فلسطین در ترکیه. تجمع‌ها و تظاهرات گسترده در حمایت از مقاومت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سراسر ترکیه در حال برگزاری و ادامه دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از استانبول.
ادامه تجمع‌ها و تظاهرات مردمی در حمایت از مقاومت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سراسر ترکیه. اینجا استانبول، بزرگترین شهر ترکیه. تجمع میلیونی برای ابراز اتحاد و همدردی با مردم فلسطین و انزجار از رژیم اشغالگر قدس.
ما همه متحد و همواره در کنار مردم فلسطین هستیم. اگر الان اجازه دهند، حاضرم با فرزندانم به نبرد صهیونیست ها برم.
اونلار بوگن ایچین بیوتیک.
هپمیز مسلمان امتیز.
همه ما امت مسلمانی. ما منتظر جهادیم برای آزادی فلسطین و پیروزی اسلام.
فلسطین دمک اسلام دمک.
فلسطین یعنی اسلام. اسرائیل در جنگ با دین اسلام و محاربه با خداست. مطمئنا در آتش جنگی که به راه انداخته است خواهد سوخت.
اگه مسلمان‌ها یک پارچه و یک صدا عملاً در کنار مردم فلسطین باشند، رژیم صهیونیستی هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
رهبران برخی احزاب سیاسی ترکیه در تجمع بی سابقه استانبول در سخنرانی‌ها با نکوهش جنایات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی امپریالیسم آمریکا در فلسطین به طور مشترک مسلمانان دنیا را برای اتحاد در برابر ظلم آشکار صهیونیست‌ها فرا خواندند.
آمریکا با کشتی‌ها و هواپیماهای به منطقه آمده، با فضاسازی و سمپاشی های رسانه هایش می خواهد در کشتار مردم فلسطین خود را حق به جانب جلوه دهد.
مسئله فلسطین مسئله نیست که با مذاکره و گفتگو حل شود، باید عملا وارد میدان شد.
تظاهرات و تجمعات ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین همزمان در شهرهای دیگر ترکیه هم برگزار شد و ادامه دارد.
و این ندای میلیونی حامیان مقاومت فلسطین و دشمنان رژیم صهیونیستی در دروازه اروپا است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
سروده شاعر تاجیک در حمایت از مردم مظلوم و سربلند فلسطین. شاعر خوشنام تاجیک سروده ای را در وصف جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد مردم مظلوم و سربلند فلسطینی سروده است. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی ها از روز 7 اکتبر عملیات همه‌جانبه و بی‌نظیر با نام طوفان الاقصا را از غزه جنوب فلسطین ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز کردند. شکست فاجعه‌بار صهیونیست‌ها، هلاکت صدها صهیونیست و از دست دادن برخی از شهرک‌ها و مقرهای نظامی اسرائیل باعث شد سران این رژیم اشغالگر در روزهای اخیر بارها غیر نظامیان و مردم بی‌گناه غزه را هدف قرار داده و با محاصره این شهر جنایت جنگی مرتکب شوند. اعظم خجسته شاعر خوشنام تاجیک جنایات و وحشیگری رژیم اشغالگر صهیونیستی را ضد مردم مظلوم و سربلند فلسطین به خصوص غزه را محکوم کرده و در این مورد شعر با عنوان توده کفتار صهیون در فلسطین کودکان را میکشد سروده است. سفر رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان به چین. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان بنا به دعوت همتای چینی خود برای حضور در 30 نشست بین المللی یک کمربند و یک جاده به پکن سفر میکنند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان بنا به دعوت سی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای حضور در مراسم 30 نشست بین المللی یک کمربند و یک راه با یک سفر کاری به شهر پکن میرود. این گزارش افزود در این نشست گسترش بیش از پیش همکاری های تجاری و اقتصادی، تقویت به هم پیوستگی، پیشبرد برنامه های توسعه سبز، دیجیتال سبز و دیگر موضوعات بررسی می شود. همچنین در این نشست نتایج اصلی مشارکت چند جانبه در 10 سال گذشته جمع بندی و همچنین وظایف جدید همکاری های متقابل برای آینده تعیین خواهد شد. تا سال 2026 در چارچوب طرح ویژه 10,000 شهروند تاجیکستان آموزش های فن حرفه‌ای داده می شود و گواهی نامه دریافت خواهند کرد. این برنامه از سال 2022 در چارچوب همکاری دولت تاجیکستان با بانک رشد اسلامی اجرا می شود. برای اجرای این طرح در مجموع 19.1 میلیون دلار هزینه خواهد شد. در بخش از این طرح‌ها 14 مرکز آموزش حرفه‌ای جدید ساخته و امکانات موجود و مسکن‌های دانش آموزان نوسازی می‌شود. بر اساس اعلام مقامات وزارت کار تاجیکستان در حال حاضر در بیش از 62 مؤسسه آموزش کشور 97 رشته تخصصی فنی حرفه‌ای تدریس می‌شود. تجمع حامیان فلسطین در دهلی. جمعی از اساتید دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی هند از مردم فلسطین حمایت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
جنایت در غزه را متوقف کنید، غیر نظامیان را نکشید. صهیونیست ها تروریست هستند و مرگ بر اسرائیل از جمله شعارهایی بودند که امروز در خیابانی در دهلی نو به گوش رسید. این شعارها را جمعی از استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالان اجتماعی هند با حضور در خیابان جنتر منتر پای تخت در حمایت از مردم فلسطین سر دادند.
هندوستان همیشه فلسطین که پکش می تا اور رهے گا.
ما موضع دولت مرکزی هند را در حمایت از صهیونیست‌های تروریست محکوم می‌کنیم. ما به همراه نمایندگان چندین سازمان دانشجویی، اجتماعی و احزاب سیاسی اینجا آمده‌ایم تا حمایت خود را از حقوق فلسطینیان اعلام کنیم. اما ببینید پلیس دهلی اینگونه ما را بازداشت کرد. باید عدالت اجرا و سرزمین مادری فلسطینیان به صاحبانش بازگردانده شود.
معترضان در حال شعار دادن و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن شهروندان و غیر نظامیان ساکن غزه بودند که پلیس دهلی اقدام به بازداشت آنها کرد.
رژیم صهیونیستی با زور و اسلحه می‌خواهد تمام سرزمین فلسطین را تصاحب کند. هندوستان همیشه حامی ملت مظلوم فلسطین بوده و خواهد ماند.
عملیات حماس پاسخ به جنایات اسرائیل است.
پلیس پایتخت هرچند حامیان مردم فلسطین را بازداشت کرد تا به تجمع پایان دهد، اما دوربین رسانه‌های بیشمار حاضر در صحنه مخالفت‌ها با رژیم صهیونیستی را ثبت کردند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رایزنی رئیسان جمهوری ایران و روسیه درباره تحولات غزه و قفقاز. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران از رایزنی رئیس جمهور ایران و روسیه درباره تحولات غزه و قفقاز خبر داد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران گفت در گفتگوی تلفنی امروزه رئیس جمهور اسلامی ایران و روسیه، سید ابراهیم رئیسی درباره ادامه جنایات رژیم صهیونیستی هشدار داد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. Thank you. زایشان محمدزاده با عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال جودو تاجیکستان انتخاب شد. از سال تاسیس فدراسیون جودو سال 2003 نصر بزرگ و رئیست آن را بر عهده داشت. ورزشکاران تاجیکستان در دور رئیست او در فدراسیون جودو 5 مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان به دست آوردند. تیم جودو تاجیکستان در مسابقات گران اسلم ابوظبی شرکت خواهد کرد. این مسابقات از 24 تا 26 اکتبر برگزار می شود. در مجموع قرار است حدود 451 جوداکار از 80 کشور در این مسابقات شرکت کند. اعضای تیم ملی تاجیکستان در این رقابت ها شامل محمد صالح قوتوف، محمد رضا صوفیو، عبید جبارو، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریفو، سامان محمدبکو، جهانگیر مجیدو شرکت می کنند. آماده سازی جام ملت‌های آفریقا در ساحل آج. ساحل آج میزبان جام ملت‌های فوتبال آفریقا در 3 ماه آینده برنامه آماده سازی همه جانبه‌اش را دنبال می‌کند. گزارش گروه و خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
آماده سازی ساحل آج برای جام ملت‌های فوتبال آفریقا. ساحل آج میزبان جام ملت‌های فوتبال آفریقا که در 3 ماه آینده برگزار می‌شود، برنامه آماده سازی همه جانبه خودش را دنبال می کند. در این چارچوب تیم ملی فوتبال ساحل آج روز شنبه در دیدار دوستانه با تیم مغرب، تیم چهارم جام جهانی اخیر، به تساوی 1-1 رسید. مردم در خانه و خیابان قبل و حین بازی از تیم ملی کشورشان حمایت کردند.
نیمه اول رو با یه گل بردیم. فعلا همه چی خوبه. میتونستیم بیشتر بزنیم.
نیمه اول اوضاع خوب بود. ما با کار گروهی یک گل جلو افتادیم.
ساحل آج در حوزه زیرساخت‌های برگزاری جام ملت‌های آینده نیز گام‌های بلندی برداشته است که مهمترین آنها ساخت و تجهیز 6 ورزشگاه مدرن جهت برگزاری مسابقات است. ساحل آجی‌ها که با تیم‌های نیجریه، گینه بیساو و گینه استوایی همگروه شده‌اند، امیدوارند به سومین قهرمانی خود در جام ملت‌های آفریقا بعد از سالهای 1992 و 2015 دست یابند.
مطمئن باشید جام سال آینده تو ساحل آج میمونه.
نیجریه هم گروه ما یک اوسیمن داره که در ناپل بازی میکنه. ما سباستیان آلر رو داریم که در دورتمونده. فوفانا در النصر. تیممون قویه و جام در ساحل آج میمونه.
تیم ملی فوتبال ساحل آج در ادامه برنامه آماده سازیش سه‌شنبه دیداری دوستانه با تیم آفریقای جنوبی برگزار می‌کند. 34مین دوره جام ملت‌های آفریقا از 13 ژانویه تا 11 فوریه سال 2024 میلادی با حضور 24 تیم در ساحل آج برگزار می‌شود. کوروش فخرتاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
فردا دیدار فینال مسابقات فوتبال چهارجانبه اردن بین ایران و قطر. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، در مسابقات چهارجانبه اردن برابر تیم میزبان قرار گرفت و با نتیجه 3-1 این تیم را شکست داد تا در فینال به مسافه تیم ملی قطر برود. گزارش خبرنگار گروه ورزش صدا و سیما.
فریاد عدالت‌خواهی در حمایت از مظلوم، این بار در دیدار اردن و ایران در تورنمنت چهارجانبه. دو تیم برای گرامی داشت شهدای مقاومت با ادای احترام وارد زمین شدن و ایرانی ها با بازوبند مشکی و اردنی ها با چفیه. دیدار دو تیم هم به همین منظور با 1 دقیقه سکوت آغاز شد. هواداران اردنی حاضر که بیش از 1/3 ظرفیت ورزشگاه بین المللی امان رو پر کرده بودند، در کنار تعدادی از هواداران ایرانی حاضر در ورزشگاه با در دست داشتن پرچم فلسطین به حمایت از این ملت مظلوم پرداختند. پیش از این بازی تیم قطر با هدایت کارلوس کیروش سرمربی اسبق کشورمون در مصاف و عراق بعد از تساوی بدون گل در وقت‌های معمول در ضربات پنالتی 6-5 به برتری رسید و راهی دیدار پایانی شد. ملی پوشان فوتبال کشورمون دوشنبه شب در فینال باید به این مصاف قطر برن و اردن هم باید در دیدار رده بندی از عراق میزبانی کنه.
شنوندگان ارجمند، این بود اخباری که با طبر زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید در صورت هر گونه جنگ و درگیری جدید میان کشورش و ارمنستان، فرانسه مقصر اصلی خواهد بود. در همین ارتباط رئیس جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با رئیس شورای اروپا درباره تسلیح ارمنستان از سوی فرانسه هشدار داد. الهام علیوف با شارل میشل گفت ارسال سلاح از سوی فرانسه به ارمنستان در راستای صلح نیست، بلکه تلاش به منظور ایجاد یک رویارویی جدید است. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه 3 اکتبر در جریان سفر به ارمنستان از موافقت پاریس برای تحویل تجهیزات نظامی به یروان خبر داده بود. اظهارات اخیر الهام علیوف به ویژه در زمینه هشدار به فرانسه برای ارسال سلاح به ارمنستان از یک تناقض بارز و آشکار از سیاست‌های دولت باکو حکایت دارد. اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان در شرایط مطرح شده که دولت باکو در طول 15 سال گذشته 1/5 از جنگ افزارهای ساخت رژیم صهیونیستی را خریداری کرده است. در سالهای گذشته آمار قابل تحمل خریدهای تسلیحاتی دولت الهام علیوف از رژیم نجات پرست اسرائیل در حال در رسانه‌های تل اویو و باکو منتشر شده است که طبق بررسی‌های به عمل آمده بیش از 80% از جنگ افزارهای صادر شده رژیم اسرائیل به جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ به هیچ عنوان استفاده نشده است. این در حالی است که سربازان شیعه ارتش جمهوری آذربایجان صرفاً به عنوان کاربران آموزش دیده در اختیار صهیونیست‌ها قرار گرفتند و مدیریت اصلی جنگ افزارها در دست خود نیروهای اسرائیلی بوده است. خرید این حجم از جنگ افزارهای رژیم صهیونیستی در مقابل صادرات نفت به دولت الهام علیوف تقدیم شده است. دولت الهام علیوف با بهانه تحریم‌های تسلیحاتی غرب به دلیل معاصره اقتصادی ارمنستان به خرید جنگ افزارهای خطرناک اقدام کرده است که حتی ارتش جمهوری آذربایجان اجازه استفاده از آن تسلیحات را ندارند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنند. اوضاع غزه محور دیدار سفیران ایران و فلسطین در تاجیکستان. وزیر دفاع ایران به تاجیکستان سفر میکند. و افزایش درخواست دریافت گواهینامه آموزش فنی حرفه‌ای در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه بسوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه معرفتی راهی به سوی نور. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام و پیام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. لطفاً همراهی ما باشید. با پایان یافتن سوره قلم در برنامه قبل، تفسیر آسان و روان سوره حاقه را در این برنامه آغاز می‌کنیم. این سوره 52 آیه دارد و در مکه نازل شده است. سه نام از نام‌های قیامت در این سوره آمده است. سرنوشت شومی اقوام پیشین در دنیا بر پایه قیامت و وضعیت بهشتیان و دوزخیان از موضوعات مطرح شده در این سوره می باشد. ابتدا با تلاوت آیه های 1-5 از سوره حاقه گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. روز رستاخیز روزی است که مسلماً واقع می شود. چه روز واقع شدنی؟ و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست؟ قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند و نتیجه شومش را دیدند، اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدند.
حاقه یکی از نامهای قیامت است که بر تحقق قطعی آن تاکید دارد، مانند واقعی که بر وقوع قطعی قیامت تاکید می نماید. اما تکرار کلمه حاقه در آیات بعدی بیانگر عظمت قیامت است، تا جایی که حتی پیامبر خدا هم نمیتواند عظمت آن را درک کند. از آنجا که بعضی گمان میکنند کیفر بدکاران فقط در آخرت است و خداوند در دنیا ظالمان و ستمگاران را به حال خود رها کرده است، آیات بعدی به کیفر دو قوم عاد و ثمود اشاره کرده است. در خصوص قوم ثمود میفرماید این قوم با وسیله نزول عذاب کوبنده و سرکش به هلاکت رسیدن، عذابی که از زمین و آسمان بر آنان نازل شد و با زلزله سخت زمین و صاعقه و صحه آسمانی خانه ها و ساکنانش را در هم کوبید و نابود کرد. قوم ثمود مردمانی بودند که در یک منطقه کوهستانی در شمال جزیره العرب زندگی می کردن و حضرت صالح از سوی خدا مأموریت یافت که آنها را هدایت کند، اما آنها نه فقط ایمان نیاوردند بلکه به آن حضرت گفتند اگر راست می گویی عذابهای را که به ما وعده می دهی نازل کن. از این آیات می آموزیم که اول قیامت روزی عظیم و هولناک و دهشتناک است. دوم کیفر الهی در دنیا و آخرت حق است و تحقق آن قطعی و حتمی است پس بجای تکذیب و سرکشی از فرمانهای خدای بزرگ اطاعت کنیم و سوم از کیفرهای الهی در دنیا غافل نشویم و گمان نکنیم که همه کیفرها یا جزاها در قیامت است. از آن همراه اکنون به تلاوت آیه های 6 تا 8 سوره حاقه گوش می سپاریم.
و اما قوم عاد با تند بادی طغیانگر و سرد و پر صدا به هلاکت رسیدند. خداوند این تند باد بنیان کن را 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت و اگر آنجا بودی می دیدی که آن قوم همچون تنه های پوسیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاک شده اند. آیا کسی از آنها را باقی می بینی؟
این آیات به سرنوشت شومی قوم عاد می پردازد، قومی که در مناطق خوش آب و هوای جزیره العرب زندگی می کردن. مردمان بلند قامت و قوی هیکل با کشزارها و مزاری سرسبز و آباد، اما پیامبرشان حضرت هود را تکذیب کردند و راه دشمنی و مبارزه با او را در پیش گرفتند. خداوند نیز با فرستادن باد سرد و ویرانگر به مدت 7 شب و 8 روز تومار زندگی آنان را در هم پیچید و گونه‌ای که هیچ کس از آن قوم سرکش باقی نماند و جسدهای آنها همچون تنه‌های بلند درخت نخل بر زمین افتاده بود. از این آیات می آموزیم که اول پدیده‌های طبیعی نظیر باد و باران که در حال عادی نعمت خدا محسوب می شوند و در خدمت بشر هستند، اگر خدا اراده کند وسیله هلاکت بشر شده و به صورت سیل و طوفان ویرانگر در می آیند. و دوم با نیرو و قدرت جسمی خود مغرور نشویم که اگر قامت استوار چون نخل هم داشته باشیم در برابر قهر الهی با زمین می افتیم.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان ادامه می دهیم و اکنون دوستان گرامی با تلاوت و ترجمه آیه های 9 تا 12 سوره حاقه گوش می سپاریم.
و جاء فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند نیز آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت. و هنگامی که آب طغیان کرد، ما شما را سوار بر کشتی کردیم تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد.
این آیات به سرنوشتی افراد سرکش و طغیانگری چون فرعون و نمرود و اقوام چون قوم لوط و قوم نوح اشاره می کند و می فرماید برخورد این افراد یا اقوام با پیامبران الهی چنان بود که خدا آنان را به عذاب شدید گرفتار ساخت. البته هر گروه از این سرکشان به نوعی از عذاب گرفتار شدند. فرعون و لشکرش در رود نیل غرق شدند. قوم نوح به طوفان و سیل عظیم و هلاکت رسیدند و قوم لوط نیز با زلزله زمین و سنگهای آسمانی نابود شدند. در این میان طوفان و سیل زمان حضرت نوح چنان فراگیر بود که فقط کسانی که به او ایمان آوردن به همراه آن حضرت بر کشتی سوار شدند و نجات یافتند. از این رو خداوند خطاب به مردم جزیره العرب می فرماید ما شما را در آن کشتی هم کردیم آنگاه که آب از زمین و آسمان جوشید و همه چیز و همه کس را در خود غرق کرد. و در پایان به این نکته اشاره شده که بیان نوهای گوناگون کیفرها یا جزاها برای آن است که یادآوری کند که شما مؤمنان اگر قلب پندآموز و گوش شنوا داشته باشید و از سرگذشت اقوام پیشین عبرت بگیرید نجات خواهید یافت. از این آیات می‌آموزیم که اول نافرمانی پیامبران خدا و منزله نافرمانی خداست و کیفر سختی را در پی دارد. دوم، خداوند بر اساس حکمتش پیامبران را می فرستد و بر پایه عدالتش تا پیامبری را به سوی قوم نفرستد و حقیقت را بر آنها روشن نکند آنان را عذاب نمی کند. و سوم، مطالعه تاریخ گذشتگان و پند گرفتن از آن برای زندگی امروز عامل سعادت و نجات انسان خواهد بود. مخاطبان عزیز، با پایان یافتن وقت این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه گل و برگ را بشنوید.
گل برگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
در عهد مهدی عباسی مردی را که دعوی پیغمبری کرد نزد او آوردند. از وی پرسیدند که تو پیغمبری؟ گفت بلی. گفت به سوی چه کسی مبعوث شده ای؟ گفت شماها که نگذاشتید که من به سوی کسی بروم، زود مرا گرفتید و حبس کردید. مهدی خندید و او را رها کرد. هنگامی که وفات کتانی که شیخ مکه و از بزرگان مشایخ حجاز بود فرا رسید، او را گفتند در حال حیات عمل تو چه بود تا بدین مقام رسیدی؟ شیخ گفت اگر اجلم نزدیک نبودی نگفتمی. پس گفت 40 سال دیدبان دل بودم، هرچه غیر خدای بود از دل دور می کردم، تا دل چنان شد که هیچ چیز دیگر ندانست جز خدای تبارک و تعالی. نقل از روزی مگسی روی بدن منصور خلیفه نشست. منصور مگس را کنار زد. از آنجایی که لجاجت از خصلت‌های مگس است دوباره آمد. او باز هم مگس را کنار زد. چند بار این کار تکرار شد. منصور عصبانی شد. در همین وقت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مجلس او آمد. منصور گفت ای پسر ابا عبدالله، در آفرینش مگس چه حکمتی است؟ امام فرمودند تا از طریق آن جباران و متکبران خار شوند.